ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اعتراضات مردمی در ایران برای سومین روز پیاپی ادامه دارد. وزارت خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل از معترضان ایرانی حمایت کردند. آمریکا افراد و نهادهایی در ایران و ونزوئلا را به دلیل همکاری تسلیحاتی تحریم کرد. بر پایه گزارش‌ها بازار بزرگ تهران روز سه‌شنبه 9 دی برای سومین روز پیاپی در اعتصاب به سر می‌برد و همزمان اعتراضات در تهران و چندین شهر دیگر ادامه دارد و فضای امنیتی در برخی نقاط شهر مشاهده می‌شود. اعتراض‌های مردمی با حضور دانشجویان معترض در دانشگاه‌های مختلف همراه شده است. تصاویری از دانشجویان معترض در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر، شریف و دانشگاه یزد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. از اصفهان، کرمانشاه، شیراز و یزد نیز گزارش‌هایی از تجمعات اعتراضی طی روز سه‌شنبه مخابره شده و در مشهد تصاویر از حضور سنگین نیروهای امنیتی و ضد شورش حکایت دارد. در این میان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت اعتراضات مردمی به طور کامل به رسمیت شناخته می‌شود و دولت صدای معترضان را می‌شنود. به گزارش ایلنا فاطمه مهاجرانی گفت رئیس جمهوری به وزارت کشور دستور داده سازوکار گفتگو با معترضان ایجاد شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر ایران نوشت که آمریکا از تلاش مردم ایران و صدایشان حمایت می‌کند. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت با کاهش شدید ارزش پول ایران و با وجود خشونت ماموران، صدای ایرانیان شجاع بلند است و اعتراض چشمگیری از خود نشان می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا همچنین نوشت اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر از جمله همدان، مشهد، اصفهان، زنجان و ملارد نشان از شجاعت چشمگیر ایرانیانی دارد که از سیاست‌های شکست خورده رژیم جمهوری اسلامی خسته شدند. در همین حال مایک والتس سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت مردم ایران آزادی می‌خواهند. آنها سال‌هاست که از دست آیت الله رنج کشیدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 9 دی اعلام کرد 10 فرد و شرکت مستقر در ایران و ونزوئلا را به دلیل نقش داشتن در برنامه تهاجمی تسلیحاتی و همکاری در حوزه پهپادها به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. 3 فرد ایرانی در ارتباط با تهیه مواد شیمیایی مورد استفاده در برنامه موشکی ایران تحریم شدند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در میان شرکت‌های تحریم شده نام یک شرکت ونزوئلایی و رئیس آن دیده می‌شود که به گفته مقام‌های آمریکایی در تجارت پهپاد میان ایران و ونزوئلا نقش داشته است. ایالات متحده پیشتر بارها ایران را به گسترش همکاری‌های نظامی با متحدانش در آمریکای لاتین از جمله در زمینه پهپادها متهم کرده است. پس از جهش بی سابقه نرخ ارز که قیمت هر دلار آمریکا را به بیش از 145 هزار تومان رسانده بود، روند بازار از بعد از ظهر دوشنبه نزولی شد، اما روز سه‌شنبه بازار همچنان خلوت و معاملات محدود بود. بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از 136 هزار تومان در صبح سه‌شنبه به 139 هزار و 100 تومان در بعد از ظهر سه‌شنبه رسید، در حالی که خرید و فروش چندانی در بازار آزاد وجود نداشت. در مرکز مبادله ارز نیز دلار آمریکا با قیمت بیش از 123 هزار تومان معامله میشد. یورو نیز در بازه قیمتی 158500 تومان تا 159500 توسط دلال‌ها خریداری میشد و خریداران حقیقی نیز باید برای خرید هر یورو مبلغ 160 هزار تومان پرداخت میکردند. و یک عضو کمیسیون اصل 90 گفت وزارت نفت باید پاسخگوی عدم بازگشت پول فروش نفت از سوی تراستی ها باشد. به گزارش ایلنا، مجید دوست علی با تاکید بر اینکه اساسا هدف از بکارگیری تراستی ها دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت است، افزود برای برگشت پول نفت در شرایط تحریمی فروش نفت به تراستی ها سپرده شده. اگر قرار باشد باز هم دلار نفت به کشور برنگردد، چه نیازی به این واسطه است؟ سخنرانی اخیر دبیرکل ناتو در برلین تازه ترین نمونه از موجی کم سابقه از هشدارها درباره احتمال درگیری مستقیم با روسیه است. هشدارهایی که در سال 2025 مقامهای ارشد اروپایی و نهادهای اطلاعاتی بارها مطرح کردند. مارک روته 20 آذر گفت نیروهای تاریکی سرکوب دوباره به حرکت درآمدند. ما هدف بعدی روسیه هستیم. اما علت این هشدارهای مقامهای اروپایی که بارها به تیتر اول رسانه‌ها راه یافته چیست؟ گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
سازمان اطلاعات دانمارک در ماه فوریه اعلام کرد روسیه خود را در حال تقابل با غرب می‌بیند و برای جنگ با ناتو آماده می‌شود. در ماه ژوئن عالی‌ترین فرمانده نظامی آلمان هشدار داد که چنین حمله‌ای ممکن است ظرف 4 سال آینده رخ دهد. در نوامبر همتای لهستانی او همین ارزیابی را تکرار کرد، تنها 2 روز پس از آن که وزیر دفاع آلمان گفت برخی تاریخ نگاران نظامی حتی معتقدند آخرین تابستان صلح را پشت سر گذاشتیم. این هشدارها به این موارد محدود نمی شود و در میان همه این صداها مارک روته از همه فعالتر بوده است.
We are Russia's next target and we are already in harm's way. When I became NATO Secretary General last year, I warned that what is happening in Ukraine could happen to allied countries too.
او حدود 1 سال پیش از اعضای ناتو خواست یا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند یا به فکر یادگیری زبان روسی باشند. سخنرانی اخیر دبیرکل ناتو اما بلندترین زنگ خطر تا کنون بود، جایی که از جنگی در ابعاد جنگ‌هایی که پدربزرگ‌ها یا حتی پدران پدربزرگ‌های ما تجربه کردند سخن گفت. اظهار نظرهای پیاپی مقام‌های اروپایی پرسش‌های جدی را برانگیخته است، به ویژه در شرایطی که نشانه‌هایی از کاهش تمایل ایالات متحده برای ادامه سطح حمایتی که در گذشته از امنیت اروپا ارائه می‌داد دیده می شود. جان فورمن وابسته نظامی پیشین بریتانیا در مسکو و کیف به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت به نظر می رسد برخی سیاستمداران و نظامیان از سایه تهدید روسیه برای اهداف عملی تری استفاده می کنند. روته برای واداشتن کشورهای ناتو به افزایش هزینه های دفاعی و لهستان برای استقرار بیشتر نیروهای ناتو در خاک خود. منتقدان دیگر نیز یادآوری می‌کنند که روسیه با وجود نزدیک به 4 سال جنگ هنوز نتوانسته است اوکراین را شکست دهد. تیمو تامیکو، پژوهشگر مؤسسه امور بین‌الملل فنلاند نیز می‌گوید روسیه در حال حاضر نه مایل و نه قادر به حمله به ناتو به نظر می‌رسد. با این حال او به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تداوم قدرت ولادیمیر پوتین به وجود یک تهدید خارجی وابسته است و به همین دلیل در بلند مدت نوعی تحریک نظامی مستقیم محتمل خواهد بود. گزارشی که شورای اروپایی روابط خارجی در 18 دسامبر منتشر کرده بر نگرانی ها درباره احتمال حمله مستقیم روسیه به استونی تمرکز دارد. حمله‌ای که هدف آن می‌تواند آزمون اراده ایالات متحده و دیگر متحدان ناتو برای دفاع نظامی باشد. این گزارش یادآور می‌شود که یک رزمایش جنگی در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود نیروهای روسی می‌توانند ظرف 60 ساعت پس از آغاز تهاجم پایتخت این کشور را تصرف کنند. با این حال گزارش می‌افزاید که روسیه پس از پایان جنگ اوکراین به 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد تا برای چنین حمله‌ای بازسازی و تجدید تسلیحات کند. مقام‌های کرملین رهبران اروپایی را جنگ طلب توصیف کرده و هر گونه قصد حمله را رد می‌کنند. سرگئی ریباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در روز 22 دسامبر گفت روسیه اهداف نظامی را که به ما نسبت داده می‌شود دنبال نمی‌کند. او افزود که مسکو حتی آماده است در چارچوب حل و فصل جنگ اوکراین این موضوع را به طور حقوقی تضمین کند. با این حال بسیاری در غرب چنین تضمین‌هایی را جدی نمی‌گیرند. روسیه در سال 1994 نیز تعهد داده بود به مرزهای اوکراین احترام بگذارد، تعهدی که بعداً آن را نقض کرد. در نهایت به نظر می رسد همه چیز به تصمیم یک نفر گره خورده باشد. الیزابت براو، پژوهشگر اندیشکده دفاعی و امنیتی روسی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین تصمیمی عملاً فقط به این بستگی دارد که ولادیمیر پوتین بخواهد به یک کشور اروپایی عضو ناتو یا کشور دیگری در اروپا حمله کند و ما هیچ راهی برای پیشبینی آن نداریم.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. بخش بعدی خبرها ساعت 22.